أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، علامه طباطبایی استادانش، پدرانمون، مادرانمون، پدربزرگامون، مادربزرگامون، همه کسایی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما رسیده، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. صفحه 430 جزء جلد اول المیزان رسیدیم به این معنا که این صفاتی که برای ابرار در این آیات ذکر شد یک وصف جامعی داشت به نام صدق. فرمود که اولئک الذین صدقوا. علامه می‌فرماید که این وصف جامع به جمیع فضائل علمی و عملی اونهاست، چون یه دسته از فضائلشون فضائل اعتقادی و علمی بود، یه دسته فضائلشون فضائل عملی بود. اینا هم در عمل هم در علم صادقند. فإن الصدق خلق یصاحب جمیع الاخلاق. سابقا یه بحث مفصلی در اخلاق کردیم که عفت و شجاعت و حکمت و عدالت، اینا چهار تا شاخه اصلی اخلاقن، در جای خودش موقع بحث شد مفصل، و سایر شاخه های اخلاقی فروع این چهار تا اصلن که یه درختی هم علامه کشیده بودن برای این. فإن الانسان ليس له الا الاعتقاد والقول والعمل. انسان یه اعتقاد داره، این اعتقاد رو به زبانش میاره میشه قول، در عملش جاری میکنه میشه فعل. و اذا صدقه، اگر این صادقانه باشه، تطابقت الثلاثه، این سه تا بر هم مطابقت میکنه، یعنی اعتقادش و سخنش و عملش میشه یک. فلا یفعل الا ما یقول، همونیو که میگه انجام میده. ولا یقول الا ما یعتقد، و انجام نمیده. خب این الان یه حرفی میزده ولی در درونش داره یه چیز دیگری میگذره، نامه به امام حسین می‌نویسه ولی بعد با شمشیر میاد از حضرت استقبال میکنه. ول انسان مفتورن علا قبول لر، اصلا انسان فطرتاً حق و قبول کنه دنیا آقا با همه آلودگی هاش، با همه گرفتاری هاش، ولی نفس فطرت مردم جهان چیو میپذیره؟ الان مردم جهان ظلم رو میپذیرن یا عدل رو؟ حالا نگید اینجا اونجا اونجا ظلم میشه، ولی واقعا مردم جهان ظلم رو میپذیرن یا عدل رو؟ به همین خاطر یه ظالم هم اگه بخواد ظلم کنه به ظلمش چهره عدل رو میده، نمیگه من میخوام برم فلان کشور رو بگیرم به مردم ظلم کنم، میگه میخوام مردم مظلوم رو از تحت سیطره نجات بدم. پس مردم حق رو میخوان، ول خضوع له باطنا، خود ظالم هم در مقابل حق در باطن خاضعه. و ان اظهر خلافه ظاهرا، اگرچه ظاهرش خلافه ظاهر باشه. فاذا اذعن بالحق و صدق فیه، وقتی حق رو اذعان کنه و صادقانه اینو اعلام کنه، قال ما یعتقده و فعل ما یقوله، عند ذلک تم له الایمان الخالص. ایمان اینجا تمام میشه، ایمان اونجایی تمام میشه که اعتقاد درست، پشت سرش سخن مطابق این اعتقاد، پشت سرش عمل مطابق این سخن پدیدار بشه، همینطور که در وصف ابرار خداوند فرمود. والخلق الفاضل والعمل الصالح. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. داره با مؤمنین حرف میزنه ولی داره تایید داره، هولشون میده که ای مؤمنین، این مؤمنینی که هنوز ایمانشون به درجه فعلیت نرسیده، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. و بعد اینجا حصر کرد، گفت اولئک الذین صدقوا، فقط اینا صادقن، این ابراری که در آیات قبل صفاتشون بود. و معنا اینه که اذا اردت الذین صدقوا، اگه میخوای یه صادق رو بهت نشون بدیم، اینا صادقن. و آخرش فرمود اولئک هم المتقون. آقا ضمیر فصل چیکار میکنه؟ حصر میکنه دیگه. الف لام سر خبر چیکار میکنه؟ حصر میکنه. اولئک هم المتقون، دو تا حصر داره، اینها فقط و فقط اینها هستن که متقین. الحصر لبیان الکمال، فإن البر و الصدق لو لم يتم ما، بر و صدق اگه کامل نشن تقوا کامل نیست، تقوای کامل میخوای اینا. حالا این تتمه بحث جلسه قبل بود، یه فراز دیگر رو آغاز میکنه، میفرماید که والذی بینه تعالی فی هذه الآیه من اوصاف الابرار هی التی ذکرها فی غیرها. در جای دیگه هم از ابرار سخن به میون اومده. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از کاسه می نوشن که مزاج این کاسه، طعم این کاسه کافوره. اینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یعنی چی یفجرونها تفجیرا؟ این خیلی خوندیتی. یعنی چی؟
از هر جا بخوان جاری میشه؟
یفجرونها یعنی خودشون جاریش میکنه، نمیگه اون چشم جاری میشه. یفجرونها فاعلش ابرارن، ابرار یفجرون، فجر یعنی شکافتن، میره تو باب تفعیل فجر یفجر تفجیر یعنی شما داری میشکافی. یفجرونها تفجیرا یعنی هر جا که اراده میکنن از اونجا چشم بیرون میشه. این چشمه ای که کان مزاج و کافورا در اختیار خود ابراره. یک کم به این معنی که دقت کنی مطالب عجیبی ازش بیرون میاد که چطور در اختیار خودشون. الان تو این دنیا در اختیار ماست که ما چشم از زمین بجوشانیم. ما یه خونه بخوایم بسازیم، رب بروب بمون یکی میشه. میگن اگه خواستی، میگن من البته میگم اگه خواستی بمیری بچه دار شد، بچه آدمو میکشه. حالا من تازگی میفهم چرا آدم ها میمیرن از دست بچه هاشون. قدیمی ها میگفتن که اگه میگفتن بنایی آدم پیر میکنه. بعد یکی از بستگان ما بنایی کرد و گفتیم میگن پیر میکنه، راست میگن. گفت آره ولی یه جمله در تقدیر داره، عوامل بنایی آدم پیر میکنن. یه روز میان یه روز نمیان، یه جور کج داره. تا اینا رو بخواد این اکیپ، یکی برقکار یکی رنگکار، بیچاره میکنه. حالا یه گوشه خونه آدم خراب بشه بخواد بسازه، ببین چه بلایی سرش. این دنیای ماست که بخوایم یه خونه یه اتاق بخوایم بسازیم پیر میشیم، ولی اونجا چگونه است؟ اونجا تفجیره، یفجرون ها تفجیرا، اراده میکنن چشم عظم میجوشه. یوفون به نظر و یا خافون یا من کان شره مستطیرا. اینا در دنیا صفاتشون این بود که یوفون به نظر، به نظر خودشون وفا میکردن، و یا خافون یا من، اون روزی که شرش مستطیره همه رو فرا میگیره، از اون روز میترسیدن در دنیا. تو آیات قبلی هم گفتیم یک مهمترین عامل بدبختی انسان فراموشی معاده. معلوم میشه اینا در دنیا دائما به یاد اون روز هستن، خوف اون روز در دلشونه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در فعالیت های اجتماعی شرکت میکنن. یعنی نسبت به اجتماع بی اهمیت نیستن، دست فقیر و یتیم و اسیر رو میگیرن تا بتوانن. این نما نطعمکم لوجه الله. البته خرج نمیدن که بگن ما خرج دادیم. نطعمکم لوجه الله، ما چه کاره ایم؟ دیروز یه جای اینا عرض کردم، الان هم عرض میکنم، تازه من اینو فهمیدم. البته شما باید بگید چقدر تو خنگی که اینو تازه فهمیدی، ولی من اینو فهمیدم دیگه. حالا تازه فهمیدم چیکار کنم؟ فهم شاید اگه یه ما پیشم ازم میپرسیدیم اینو به زبونم میگفتم ولی نفهمیده بودم، تازه اینو فهمیدم. شما اگه که یه استخر آب بریزی رو کله سگ پاک میشه، حالا اگه یه دریا بریزی روش چی؟ یه اقیانوس آرامو برده بریز رو کله سگ، سگو از این ور اقیانوس بکن تو آب رو از این ور اقیانوس بریشون پاک میشه. من اینو فهمیدم که کربلا رفتن آبه، مکه رفتن آبه، مشهد رفتن آبه، روزه رفتن آبه. خیلی ها میرن تو این آب پاک میشن میان بیرون. قرآن خوندن آبه، دعای کمیل خوندن آبه، شب قدر آبه، تهجد نیمه شب آبه. بگو شما همینطوری در درس تفسیر گفتن و شنیدنش آبه، اما اگه این آبو بریز روی یه دونه سگ به نام نفس چی؟ یه سگی این تو هست اسمش نفسه، هر چی روش میرزی نجس میشه. کربلا میبریش میاری نجس میشه. نصف شب بلند میشید دست دو سمت آسمان دراز کنید، بعدش میبینید یه جوری شدی. یه تماشایی میکنی به دروبرت، این قافل ها کی میشه که از خواب بیدارشن؟ ما الان داریم اینجا زک میگیم. 4 تومن پول خرج میکنی، خیال میکنی دیگه در زیر به طلبکاری از امام حسین. امام حسین ما پول خرج کردیم، خرج دادیم، سینه زدیم، حالا دیگه حاجت کوچیک داریم نمیخوای بدی؟ طلبکار از امام حسین. امام حسین همه اصلی خودشو داده، از هیچ کس طلبکار نیست برای هدایت بشر. ما 4 تومن پول خرج کردیم از امام حسین طلبکار. چرا؟ چون یه نجاست اینجاست، این نجاست اسمش نفسه. هر چی با زمینه میکنی نجس میشه. درس توحید میده نجس میشه، عرفان میخونه نجس میشه، حوزه میره نجس میشه، میره حوزه میاد نجس تر میشه. حوزه نره بهتره، چه خوب آدم گوشه یه بیامون چوپان باشه تا بره حوزه با این نفسش و یک چیز اچلفتی باشه، یک کلمه بگه همه مردم گمراه کن. من هنوز راهشو پیدا نکردم. باید دست تضرع به سمت خدا دراز کرد. امام صادق میفرماید فاعتصم به حبل الله الاوسط، به تناب محکم خدا چنگ بزن. و هی الالتجاء والاضطرار به صحت الافتقار الی الله فی کل نفس، در هر نفسی که میزنی افتقار الی الله داری. یعنی شما الان اگه اومدی اینجا درس تفسیر شنیدی، بعد که داری میری بیرون استغفار کن. منم مثلا دارم به خیال خودم درس تفسیر میدم، ولی وقتی رفتم بیرون بعد استغفار کنم، میگم خدای منو ببخش، چون من یه نجاستی دارم در درون خودم. این نجاستی که در درون منه هر چی رو باش زمین میکنی خرابش میکنه. منبر میری و میشینی آلوده تر میشی، میای بیرون. ماه رمضان میاد و میره، مشهد میری و میای. لذا اینا میگن این نما نطعم کم لوچه الله. ببین این که بگه این نما نطعم کم لوچه الله، من و شما میتونیم بگیم، ما قول نیست. همین الان اون بالا چی گفت؟ گفت اینا قولشونو فعلشونو عملشون یکیه، یعنی اطعام مسکین و یتیم و اسیر میکنن، ولی بعد وقتی به فضای درون خودشون مراجعه میکنن میبینن که این کارو اینا براش ارزشی قائل نیستن. چرا؟ کی به تو کمک کرد اطعام یتیم و یسیر بکنی؟ خب این همه مثلا در خدمت به پدر و مادر توصیه شده، شما الان به مادرت خدمت میکنی، بعد به خودت مراجعه میکنی، خدا رو طلبکار میدونی یا نمیدونی؟ اگه خدا رو طلبکار میدونی، اون خدمت با مادره با اون نجاست قاطی شده. اما اگه گفتی خدای ممنونتم که به من توفیق دادی من به مادرم خدمت کنم، این معلومه که اون نجاستی خورده همچین سرش خالی شد، سنباته زده شد. اینا به واقع اینو میفهمن، یعنی اطعام یتیم. لذا امام حسین میفهم عرضه میدارد که الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک. آقا ببین این جمله خیلی عجیبه، من واقعا توجه به این مطلب نداشتم. یه مرد بزرگی منو متوجه این موضوع کرد. ببین شما الان تعریف منو میکنی، من میگم آقا کم من سناء جمیل لست و اهلن لهو نشرته، خدا چقدر سناء جمیل که من سزاوارش نبودم تو نشدادی، درست؟ منم تعریف شما رو میکنم، شما میری تو خلوت خودت میگی خدای من سزاوار تعریف نیستم، تو کم من سناء جمیل لست و اهلن لهو نشرته. اما علی اینو میگه، کمالات ما مجازی، ما کمالی نداریم که، اما علی هم کمال نداره؟ یا معاذ الله دروغ میگه، میگه کم من سناء جمیل لست و اهلا لغونه، خدا علی رو سنا کرده، پیغمبر علی رو سنا کرده، پیغمبر فرموده ضربت و علی یعنی اومل خندق افصل من عبادت سغلنگ، چطور علی میگه کم من سناء جمیل لست و اهلا لغونه شرطه، چه بس بسیار سناء جمیلی که من شایستش نبودم، من شایسته این سناء نیستم. چطور علی این حرف میزنه؟ اون که کمالاتش واقعیه، مال ما مجازیه، مال اون که واقعیه، برای که علی در کار نیست، جز خدا چیزی نیست، دست خدا از آس ضربت و علیه ضربه علی نیست. امام وقتی که فاو آزاد شد گفت فاو رو خدا آزاد کرد، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این حرف کشکی نیست که یکی همتر بگه آه خدا آزاد کرد، حالا بعدش ما یاد میگیریم شاید ما کشکی بگیم، ولی اون در اون بغبغه خیلی جیگر میخواد آدم بگه خرمشهر خدا آزاد کرد، چون آدم هول میکنه. حالا اینا وقتی میگن انما نطعمکم لوجه الله، من میخوام بگم این یه لفظ نیست که اینکه علامه میگه اینا صدق صفت مهمشونه، این انما نطعمکم لوجه الله یافته اند. تا جایی که فرمود جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، فقط ذکر فیها الایمان بالله و الیوم الاخر در این آیات گفت اینا ایمان به الله دارن، ایمان به یوم الاخر دارن، همونطور که آیت مورد بحث جلسه قبل اون گفت انفاق لوجه الله دارن، وفای به عهد و صبر دارن. بعد فرمود ان کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون. مقربون شاهد یک کتاب مرقومی هستند که در مقام علیینه. ان الابرار لفی نعیم. بعد فرمود یسقون من رحیق مختوم. بعد فرمود عینن یشرب به المقربون. علامه فرمود که به تطبیق بین هذه الآیات و الآیات السابقه، اگه این آیات و آیات قبلی رو کنار هم دیگه بذارید، یظهر حقیقت وصفهم و معال امرهم، حقیقت صفت ابرار و نهایت کارشون برای شما معلوم میشه. اذا تدبرت فیها، اگه تو این آیات تدبر کنی. وقد وصفهم الآیات، این آیات اینا رو به چی وصف کرده؟ و انهم عباد الله و انهم المقربون. دو تا صفت برای شما بوده، یک عبدن، دو مقربن. زبال مقرب رو بگم، مقرب از لحاظ صرفی چیه؟ اسم مفعول یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه اینا رو نزدیک کرده، خودشون نرفتن. من اگه برم میشم مقرب، شما اگه منو بیاری میشم مقرب. معلوم میشه این مقامو با پای سلوک نمیشه رفت. یه کوهی هست که دامنه این کوه شنیه، شما یه پا که بذارید دوتا میای پایین. دیدین کوه شنی رو؟ یه پا که میری بالا سه تا پا میای پایین. سلوک اینه، سلوک یه پا میری سه تا میای. چرا؟ برای اون نجاسته که اسمش منه، هر کاری میکنی آلوده تر میشه. این کار سلوکه. اما یه نقطه ای هست که انسان رو میبرن، اون نقطه نقطه جذبه است. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا. به سعی تکیه نکن، از خدا عنایت خواه. البته میگه چراغ سعی تلاش تو یه شمع، خاموشش نکن تا صبح طلوع نکرده. جذبه طلوع صبحه، تو فعلا یه دست پای مزبوانه بزن تا جذبه. حالا اومدیم نیمت تا آخر عمر چیکار کنم؟ جذبه که دست من نیست که. اینا مقربن. بعد یه جا دیگه میگه مخلصن. مخلص یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه خالصش. پس فاعل یکی دیگه است، یکی دیگه است که داره با اینا کار میکنه. خب من میتوانم کلام خودم رو خالص کنم، من میتوانم نوشتم رو خالص کنم، من میتوانم، اما خودم رو میتونم از خودم، از اون معنی خالصش کنم. اون نجاسته تا هست، منم همینی هم که هستم. اون کار خداست. خداوند یه شرابی داره که وقتی به اولیاش میده از غیر خدا پاک میشه. در کتاب شریف مصباح الشریعه این مقرر. حالا عبد چیه؟ عبد، چون فرمود اینا عبدن، یعنی چی هن؟ عبد از دو تا بیان امام صادق من استفاده میکنم عبد رو تعریف میکنم. امام صادق در حدیث مشهور عمان بصری میفرمایند عبد سه تا صفت داره. یک، خودشو مالک نمیدونه. یک، مالک هیچی، چشم، گوش، زبان، قلب، فهم، اینا هیچ کدوم مال من نیست. عنوان سوال کرد که گفت آقا حقیقت عبودیت چی؟ حضرت فرمود الله یر العبد فی ما یملکه الله ملکه. این که عبد خودشو مالک نبینه در آنچه خدا بهش داده. دومی خصوصیت عبد چیه؟ فرمود الله یدبر لنفسه. عبد برای خودش برنامه ریزی نمی کنه، برنامه ریزی برای خودش نمی کنه. حد چی کار میکنه؟ بیکار میشینه تو حجره، پاشو میزنه به دیوار بابا طاهر میخونه؟ نه، جملت اشتغالهی ما امره الله تعالی و نها، قبلا براش برنامه ریزی کردن، تمام اشتغالش اینه که اون برنامه ریزی رو اجرا کنه، امر و نهی خدا. لذا عبد تمام لحظاتش دنبال اینه که الان خدا راضی این کار بکنم یا نه. این عبد، این در حدیث عنوان بصری که آقای قاضی توصیه میکرده شاگردانش این حدیث رو هفته دو سه بار مطالعه کنه. اما در کتاب شریف مصباح الشریعه در باب عبودیت، در باب عبودیت بعضی کتاب باب دومه، بعضی هم جابجا کردن مصباح الشریعه، میگه عبد سه تا حرفه چیه؟ عین و با و دار. میگه عینش یعنی علم بالله، خدا رو بشناسی. باش بون امنسبا، جدا شدن از غیر خدا. آیا اون غیر خدا برای من کیه؟ شمایید یا خودم هم هستم؟ خودم هم غیر خدام دیگه. پس جدا شدن از غیر خدا حتی از خدا. اون وقت دالش چیه؟ میگه دنو و من الله. وقتی خدا رو شناخت از غیر خدا جدا میشه و بعد فقط به خدا نزدیک میشه. دالش دنو و من الله. اینا عبده. میگه این آیات میگه اینا اولا عبادن، یعنی این صفاتو دارن. ثانیا مقربن. بعد حالا ببین شیطان فرودگاهش کجاست؟ نفس. اگه نفسی نبود شیطان کجا میخواد فرود بیاد؟ لذا قد وصف الله سبحانه عباده فیما وصفه. خداوند وقتی اینا رو توصیف میکنه میفرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. به شیطان میگه تو نسبت به اینا سلطه نداری. چرا؟ چون اینا پایگاه شیطان نداره فرود بیاد. و وصف المقربین، مقربین رو وقتی میخواد توصیف کنه تازه خود شیطان هم میگه، میگه به عزت کل اقویان نهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین. همه رو من گمراه میکنم جز اینا رو. چون نمیتونه، نشون میده که این جمله نشون میده سراغشون میره ولی نمیتونه. مثل اینکه یه کشتیگیر بگه همه رو زمین زدم جز فلانی رو، معلومه فلانی رو رفته سراغش نتونسته بزنه زمین، میره سراغ اینا ولی نمیتونه بزنه اینا رو زمین. یه نفر تو خواب شیطان رو دیده بود تناپای مختلفی داره، بعد گفته بود اینا چیه؟ گفته بود با اینا مردم رو صید میکنم. یه دونه کلوفتش بود زنجیری. گفت این مال کیه؟ گفت این مال شیخ انصاریه. گفت تا حالا انداختی؟ گفت آره دیشب انداختم پارش کرد. حالا چی بوده ماجرا؟ ماجرا از این قرار بود که همسر شیخ می‌خواسته وضع هم کنه، شیخ هم پول نداشته. پیش خودش میگه میریم از این سهم امام که پیشمونه یه مبلغی برمی‌داریم، پول قابله میدیم بعد می‌ذاریم سر جاش. بعد تا میاد بره میگه این سهم امام که ما که اجازه نداریم کارو بکنیم، میندازه سر جاش. میگن بچه به دنیا اومد، بچه بدون قابله به دنیا میاد. این مال شیخ دیشب انداخته بود و شیخ پارش کرده. گفت مال ما کو؟ گفت تو تناب نمیخوای که ما یه سوت میزنیم تو دنبال اون میای. گفت در ماه رمضان شیطان ها رو میبندن. یکی میگه پس ما چرا گناه میکنیم؟ گفت آقا شیطان اول ماه رمضان تو رو کوک میکنه تا ته ماه رمضان خودت میری دیگه. شیاطین بستن اما ما کوکمون کامل. نفسی در کار نیست. بله شیطان باهاشون کشتی میگیره ولی نمیتونه کاری بکنه چون محل نفوذ نداره. به همین خاطر وقتی میره سراغ جناب ابراهیم از بیرون توسل میکنه. دیگه از درون نمیتونه بره. وسوسه‌ای در کار نیست. ببین اینا عقل محضن. دو ضرب در دو میشه چند؟ ها؟ چهار. این دو ضرب در دو مساوی با چهار، این یه مطلب عقلیه. هیچ پیغمبری اینو رد نمیکنه ولی که همه انبیان بگن میشه پنج شما قبول نمیکنی. انبیان نمیگن همچه چیزی. مثل دارم میزنم، مثل خاک بر فرق منو تمثیلم. دو ضرب در دو میشه چهار دیگه، تمام شد. این جای توهم نداره. اما آینده زندگی من و شما چی میشه؟ این مال واهم است. همش داری فهم کنی زن و بچه چی میشه، نمیدونم تحصیل بچه‌م چی میشه، زندگیم چی میشه، عروسی میخوام بکنم چی میشه، درس خوندنم چی، همش ما تو فکر چی میشه. اینا توهمه چون قاعده عقلی که نیست که. شیطان میاد سراغ ما تو این چیزا با ما بازی میکنه. انبیا چون قوه واهمه در کار نیست، عقل محضن هیچ کاری باهاشون نمیتونه کنه. وسوسه ای در درونشون نیست. همه مطالب براشون مثل روز روشنه. عقل کامل شده، عقل کامل شده، حس در اختیار خودشونه، حسشون دست خودشونه، در اختیار عقله. لذا قوه شهوتشون یلو رها نیست، در اختیار عقله. قوه غضبشون در اختیار عقله. غیر از اینه ما الان یک کسی چپمون نگاه کنه با پیچ میکنیم تو چشش رو اول پلاک میکنیم. اما شما بخون ببین که راجب اهل بیت چه داستانایی میشنوی. اصلا با قابل باور نیست وقتی آدم با زندگی خودش مقایسه میکنه. ما که تازه زورمون به اینجا نمیرسه، یک کسی که زور داره و یال داره و کوپال داره، یک کسی اگه یک کلمه بهش بگید از زندگی ساقطش میکنه. ما هم زورمون برسه میکنیم این کارو. اون وقت در مورد رسول خدا، امیرالمومنین، امام صادق، امام باقر، اینا که جای خود علمای اسلام، مرحوم کاشف الغطا کسی بوده که اگه یک کلمه مینوشته حکومت عراق متزلزل میشده. یک کلمه روی کاغذ می نوشته با سه تا نقطش حکومت عراق متزلزل شده بوده. یک سید خلی یک کتاب نوشته بوده بر علیه خلفا در دیار سنی نشین. حالا میگن سید خل خلش قید تفسیریه یا توضیحی. گرفته بودن اعدامش کنن. و همه علما داده بودن که زیر حکم اعدام اینو امضا کنن. داده بودن به شیخ جعفر کاشف الغطا، ایشون نوشته بود که عمل کتاب فیحرق، کتاب باید سوزونده بشه، اما سید فیطلق، اما سید رو باید آزاد کنی، و الا دیگه بقیه و الا رو ننوشته بود. حسن البک زیر رو شد سید رو آزاد کردن. یعنی و الا خیلی خطرناکه، و الا چی؟ و الا یه حکم بکنه عراق زیر رو میشه، همه مقلدشن. حالا این آقا که با یه دونه و الا حکومت رو متزلزل میکنه، آمده تو صف نماز جماعت، همه مریدانش پشت سرشن، باز یه سید خلی میاد از آقا پول میخواد. این آقا پول نداره، ببخش خب این داستان ها سید بودن، خلم بودن تو هر دوتا داستان، پول نداشته، توف میکنه تو ریش آقا معاذالله. ما اگه یکی توف کنه تو ریشمون چیکار میکنه؟ اصلا ما کاری نمیکنیم، ما اون توف کنه تو ریشمون همونجا درجه زدیم تو گوشش، فرصت فکر کردن نداریم. توف میکنه تو ریش شیخ جعفر کاشف الغطا، ایشون دامن لباس عربیشو بالا میزنه، تو صفای نماز جماعت میچرخه، میگه هر کی به ریش شیخ علاقه داره به این سید کمک کنه. تازه وقتی توف میکنه میگه به به الحمدلله، دیگه توف سید به ریش می‌خوردی، آتش جهنم منو نمیسوزونه، که مردم آروم کنه، مردم که آروم میشن میچرخه تو صفا، یه دامن پول جمع میکنه میده به سید. این شیطان میتونه با این بازی کنه. چرا؟ یه تلاش مذبوحانه، یه تلاش مذبوحانه خودشون میکردن، در دل این تلاش عرض کردم، اون میگه که میگه سلوک شمعه، حالا که هنوز صبح جذبه نیومده تو این شمعه تو خاموش نکن. ما فعلا هم یه دونه شمع داریم، شمع سلوک، با شمع که عالمو نمیشه روشن کرد، اما حالا اینو خاموش کنیم تو تاریکی مطلق که نمیشه. میگه تو این شمع روشن نگه دار تا به موقع خودش جذبه میاد. بله، حافظ دیده دامن اشکی همین فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد دام ما. تو کار خودتو بکن، مرغ وصل دست من و شما نیست، شاید که مرغ وصل کند قصد دام ما. حالا اینجا میفرماید که السابقون، السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، ولی از این عجیبتر آخر سوره است، دقت کردین؟ اما ان کان من المقربین یعنی چی؟ اما که حرف شرطه، اما ان کان من المقربین فروحون، مقربین روحن و ریحانون و ریحانن و جنتون و بهشتن. یعنی چی؟ مقربین بهشتن، نمیگه مقربین براشون بهشته، مقربین خودشون بهشتن. اینجا میفرماید یفجرونها تفجیرا، بهشت آفرینن. یفجرونها تفجیرا فقط به این مبلغ ختم نمیشه که چشمه از زمین بیرون میارن، این کنایه از بهشت آفرینن، یعنی اراده میکنه تا چشم کار میکنه با اراده این آباد میشه، همونطور که شما الان تو دنیای ذهنتون میتونین این کارو بکنین. شما تو دنیای ذهن خودتون، خیالات خودتون میتونید با ذهنتون هر چی که دلتون میخواد بسازید. اینجا میفرماید که اینا ها اولای السابقون فی الدنیا الی ربهم، السابقون فی الاخره الی ندیمه ای، ولو عدم تل بحث علی حالهم، اگه بحثو ادامه بدی فی ما توتیه آیات، اگه اون چیزایی که آیات میگن، لوجدت عجبا، تعجب میکنی از مقام اینها. حالا یه جمله هم یه جای دیگه گفته، جلد ده المیزان راجب مقربین، اونجا میفرماید که تو جلد ده اوایل سوره یونس که مقربین، اینجا میگه نعیم، منظور از نعمت در قرآن به طور مطلق نعمت ولایته، اینا احالی ولایتن، یعنی کارشون به خدا سپرده شده، معلوم هم هست دیگه، چون همه صیغه هاشون اسم مفعوله، مقربن، مخلصن، اینجوری هم دیگه، لذا نعمت حقیقی در بهش نعمت ولایت. حالا ببینیم چرا نعمت حقیقی نعمت ولایت، این هم بگیم، اینو برای مردم خیلی خوب میشه جا انداخت، چون الان این حرف رو بزنیم برای بینیم بابا نعمت ولایت نعمت الان باز ظالمی، این حرف رو میزنیم، به نظر شما همه مردم دنبال چی میدونن؟ آقای مطهری میگه دنبال رفع نجات از مشکلات. علامه طباطبایی میفهمد همه دنبال سعادت میگردن. حسین رحیمی هم یه قولی داره، من میگم همه مردم دنبال دارایی میگردن. البته این ستا همه یه چیزا، قبول دارین همه دنبال دارایی میگردن؟ اونی که میره دکتر دنبال چی میگرده؟ بیماری نبود سلامتیه. این میخواد که بیماری نباشه، دنبال نبود سلامتی میگرده. یعنی دنبال چی میگرده؟ دنبال سلامتی میگرده. سلامتی داراییه، مریضی نداریه، مریضی نداری سلامتی. اونی که دنبال پول میگرده دنبال دارایی میگرده دیگه. اونی که دنبال قدرت میگرده دنبال دارایی میگرده. اونی که میره روزه دنبال چی میگرده؟ دنبال دارایی میگرده دیگه. حالا اون یه جور دارایی دیگه دنبالش میگرده. همه دنبال دارایی میگردن. خب بسیار. حالا اگه به شما یه دونه پراید بدن و یه دونه پژو 206 کدوم انتخاب میکنی؟ یکی از تو من پراید انتخاب میکنم. خب اون خله ماشین 206 انتخاب میکنه. خب این خیلی فرق داره. حالا اگه دو تا 206 بدن، یکیش 1000 کیلومتر کار کرد، یکیش 5000 کیلومتر، شما کدوم انتخاب میکنی؟ اونی که میگه 5000 کیلومتر خله. من اینو میگم که کسی نگه، چون یکی میگه ما 5000 تا رو انتخاب میکنیم. آره حالا اون پراید خله دیگه، اونی که انتخاب میکنه. حالا شما ببین 1000 کیلومتر راه رفت و انتخاب میکنی، اگه قیمتش هم مساوی باشه. اصلا میخوام به شما هدیه بدم، 1000 کیلومتر کار کرده رو انتخاب میکنی یا 100000 کیلومتر کار کرده رو؟ شما 1000 کیلومتر کار کرده رو چرا انتخاب میکنی؟ چون میگی این عمرش بیشتره، دیرتر خراب میشه، دیرتر فانی میشه. لفظ قرآنی بگم، چی فانی میشه، چی باقی میمونه؟ دارایی چیه؟ چی داراییه؟ جوانی داراییه، عمر داراییه. عمرم که تموم میشه، عمر البته دارایی انسانه درسته، ولی تمام میشه، دنیا تمام میشه، فرزند تمام میشه، این عالم تمام میشه، چی باقی میمونه؟ ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، این مال منه که ناقصم. شما که اوج میگیری میگه از اینا بالاتره ها، الله خیرون و ابقا. اونی که باقی ترین باقی هاست خداست. یه دارایی تو این عالم هست تمام نشدنی، یه گنج هست، هر چی ازش خرج کنی تمام نشه، اون خداست. اگه بهش رسیدی، صاحبش شدی، دیگه غم نداری. کی گفته؟ امام حسین. مازا وجد من فقدک. نگفته؟ دعای عرفه نخوندی؟ نمیتازگی. مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدای کسی که تو رو داره چی کم داره؟ کسی که تو رو داره چی نداره؟ و کسی که تو رو نداره چه داره؟ کسی که تو رو نداره هیچ نداره، کسی که تو رو داره همه چی داره. اینا در اهل نعیمن، یعنی خدا دارن، خدا مال ایناست. لذا اینا بهشتشون خداست، بهشتشون در و دیوار و پنجره و اینا نیست. من که ناقصم، اگه انشالله برم تو بهشت، چون من ناقصم میگم بیا برو حور و قصور. یا آینه کوچولو که یه جلوه خدا افتاده توش، اونو به من میده. اما اینا آینه شونو میشکنم میگم بیا همش مال خوده. اینو امام حسین فهمیده، میگه مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ و من لذی فقد من وجدک. اینا رو علامه همون است که میگه اگه تدبر کنید میابی، که اینجا نگفته. بعد میفهمد وقت بانم ما مره ان الابرار، این گروهی که ازشون سخن به میان رفت، اهل المرتبت العالیه من الایمان، عالی ترین مرتبه ایمان مونه ایناست. اون مرتبه رابعه که قبلا گفتیم ایمان چهار تا مرتبه داره، یه مرتبه چهارمه که طی طریقش دست خود انسان نیست، آدمو میبرن. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم. اینا مؤمنینی هستن که ایمانشون با ظلم آمیخته نشده. ظلم یعنی شرک. اولئک لهم الامن و هم المهتدون. اینا در امنیت کامل هم و هم المهتدون. و الصابرین فی البعصا منصوب علی المت، این منصوب بر مت، صابرین فی البعصا خاطر تعظیم صبر. و قد قیل ان الکلام اذا طالب ذکر الوصف بعد الوصف، چون اوصاف طولانی اومد از این نصب استفاده شد. چند تا روایت هم در مورد ابرار آورده، می فرماید که آیات سوره 10 در شأن اهل بیت رسول الله نازل شد که سماهم الله فیها ابرارن و لیسوا انبیا. نعم خطرهم عظیم، مقامشون عظیمه. فقط وصف الله حال اولی الالباب، اینا رو وقتی خداوند توصیف میکنه میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینا حالشون این گونه است که جز خدا هیچ چیزی در مرعا و منظرشون نیست، هیچ چیزی در لوح دلشون نیست جز الف قامت یار، نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. این تفسیر این آیه است. یذکرون الله، خدا رو یاد میکنن کجا؟ قیامن، قعودن، علی جنوبه، خوابیده، ایستاده، نشسته، در همه حال. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، پس اهل ذکر و فکر. یذکرون الله و یتفکرون، این میشه ذکر و فکر. ثم ذکر مسئلتهم ان یلحقهم الله بالابرار، تازه اینا ابرار هنوز نیستن، خدا گفته اینا آخرش میگن توفن و محل ابرار، اینایی که دائم ذکرن تازه آخرش میگن توفن و محل ابرار، معلومه این ابرار خیلی مقامشون بالاست. خب یه فرصت کوتاهی داریم، من به سرعت یه اشاره به باقی مونده مطالب بکنم، چون کتاب الحمدلله بعد 4 سال تموم شد. 4 سال ما داریم این جلد رو میخونیم. یه اشاره به قصاص کرده، نکته بسیار زیبایی که اینجا اومده اینه که میفرماید یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص. رفتیم وارد بحث قصاص شدیم. ای مؤمنین، قصاص بر شما واجبه. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، آزاد در مقابل آزاد، بنده در مقابل بنده، زن در مقابل زن. فمن عفی له من اخیه، اگه کسی برادرشو بخشید، از چه لفظی استفاده میکنه؟ از لفظ برادر. نگفت کسی که اون قاتلو بخشید، الان اون قاتل دیگه، کسی که این قاتل جانی خبیثو بخشید، اینجوری وقتی بگی آدم بیشتر قیس پیدا میکنه. کسی که برادرشو بخشید، علامه میفهمید در تعبیر از ولی دم به برادر اسارتون لحس المحبه، اجازه به کشتن داده ولی میگه برادرته ها، اجازه داری برادرتو بکشی که چی؟ که مردم حس رعفتشون تحریک بشه، همدیگر رو ببخشن، تحریک حس محبت و تلویح به عفو. بعد یه جمله بسیار زیبا گفت، ادبا قوقا کردن در این جمله، مراجعه بفرمایید به کتاب‌های ادبی. حالا حکمت قصاص چیه؟ گفت ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، گفتن این جمله نظیر نداره، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این اشاره به حکمت قصاصه. بعد حالا این عبارت المیزان براتون میخونم، قد ذکروا، گفتن لکم فی القصاص حیاتون الاختصارها، اختصار، ایجاز، قلت حروف، سلیس بودن لفظ، صفاء ترکیب، من ابلغ آیات القرآن، از بلیغترین آیات قرآن کریمه. حیف که ما عرب نیستیم نمیفهمیم، ما فارسی رو میفهمیم عربی رو نمیفهمیم، مثلا ما فرق بین شعر و شعر رو میفهمیم تا حدودی البته میفهمیم، مثلا میفهمیم، ولی اگه همون شعر رو برای یه انگلیسی زبان بخونی نمیفهمه، آهنگ فقط میشنوه. شما الان بگو بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد، خب این شعره، خودش هیچ مفهومی نداره، بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد، خب این یه شعره، اما این کجا؟ شعر حافظ کجا؟ ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر، بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. این کجا بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد کجا؟ لذا ما نمیفهمیم چه فرقی هست بین این آیه. میفرماید که این ببین، یکیش ایجازه. ایجاز چیه؟ در یه عبارت کوتاه معانی فراوان بگی. ولکم فی القصاص حیاتون، حکمت قصاص رو گفت، در قصاص حیات هست، کشتن، چه کشتنی که درش حیاته، خود این تباقی که اینجاست، این تباق دیگه زده، قصاص کشتن، حیات زنده کردن، میگه در این کشتن زنده کردن هست. صفای ترکیبش فهیه جامعتون بین قوت الاستدلال، هم استدلال زیبایی نداره که، جیوه فلز است، هر فلزی حادیث پس جیوه حادیث، میگی به 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 چه لطافتی در الفاظ این جمله، نه دیگه جیوه فلز است، هر فلز لطافت نداره، استدلال میگه این در این استدلال لطیفه، قوه استدلال، جمال معنا و لطفش، رقت دلالتش، ظهور مدلولش، وقد کان للبلغا قبلها کلماتون فی القتل و القصاص، بلغا قبلا کلمات زیادی در قتل و قصاص گفته بودن، بلغایی که قبلا در قتل و قصاص جملات فراوانی گفته بودن شبیه به ضرب و مثل و جمله قصار، تعجبهم بلاغتها و جزالتها، تعجب کردن از بلاغت این آیه، مثلا گفته بودن قتل البعض احیاء للجمیع، خب این کجا این کجا، قتل البعض احیاء علیکم فی القصاص، من که عرب نیستم میفهمم خیلی فرق داره. یا مثلا اکثروا القتل یقل القتل، بکشید تا کشتن کم بشید، خب این کجا اون کجا، و اعجب من جمیع اندهم قولهم القتل انفال القتل، اینم عجیبه، این قشنگ القتل، قتل جلوی قتل رو میگیره، اینم قشنگه، قتل جلو قتل رو میگیره، غیر ان الآیه آنست الجمیع، آیه از همه معنوستره و همه رو کنار زده، تو ولکم فی القصاص حیاتون، فان الآیه اولا اقل حروفنه، شما میدانید دیگه در بلاغت هرچی تعداد حروف کمتر باشه و معنا رساتر باشه جمله بلیغ‌تره، بله شما میتونید یه صفحه سخنرانی کنی اما یه صفحه سخنرانی در یه بیت شعر بگی، الان من حاضرم که یه رسالت الولایه علامه طباطبایی رو در یه بیت برای شما بگم، یه رسالت الولایه یه طرفه، یه بیت فیضه، زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، کل رسالت الولایه این بیت فیضه، یعنی شما از اول تا آخر رسالت الولایه علامه رو بخونی آخرش به این بیت میرسی، زبس گشتم خیال تو یعنی دوام ذکر، از بس دائم ذکر شدم، زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، چقدر قشنگ. حالا اینجا می فرماید که این تعداد حروفش کمتره، تلفظش آسانتره، و فیها تعریف القصاص، قصاص معرفه است، حیات نکره است، گفت فل قصاص حیاتون، چرا؟ لیدل علی ان النتیجه اوسع من القصاص، قصاص معرفه است، معرفه محدوده، حیات نکره است، نکره وسیعه، تا بگه نتیجه قصاص خیلی وسیع تر از خود قصاصه، تا دلالت کنه بر این که نتیجه که حیاته اوسع از قصاص و اعظمه، و هی مشتملتون علی بیان نتیجه و علی بیان حقیقت المصلحه، حقیقت مصلحه، آقا چرا باید قصاص کنیم؟ به خاطر اینکه در قصاص حیات نهفته است، زندگی درش نهفته است، دون القتل، اما قتل نه، اون میگفت قتل قتل رو میگیره ولی به حیات اشاره نکرد، فان من القتل ما یقع، چه بسا قتل باعث عدوان بشه، باعث دشمنی بشه، و هی مشتمله علی اشیاء اخر غیر القتل یؤدی الی الحیات، و هی اقسام القصاص فی غیر القتل، و هی مشتملتون علی معنا زائد، و هو معنا المتابعه التي تدل علیها کلمه القصاص بخلاف قولهم القتل، حالا شرح داده، فهذه وجوه من لطائف ما تشتمل علیه، این از لطایف، بعضی از وجوه لطایف این آیه است که وجوه فراوان دیگه هم گفتن، اگه خواستی تدبر کن تا در تجلیاتش این جمالش برای تو آشکار بشه و خلاص به قول ما کیف کنی.
مثلا تو خود قصاص حیات هست یا توی قانون قصاص؟ اگر توی خود قصاص باشه اون بخشش جایگاهش چی میشه؟
بخشش هم بعدش گفته آخه، اونجا فرمود که اگه عفو کنی بهتره،
اینطوری هست که قانون قصاص رو وضع میکنیم برای اینکه جلوی قتل گرفته بشه،
خب بله همینطوره،
حیات ایجاد میکنه،
بله همینطوره، قانون قصاص رو میذاریم که کسی آدم نکشه، اما حالا یکی خطا کرد کشت، میگه حالا اگه ببخشی بهتره، و بعد روایات قصاص رو مطرح میکنه، چند تا روایت هست فقهیه
نه،
قانون رو نگذاشته تا ما ببخشیم، قانون رو گذاشته تا طرف بدونه مجازات قتل قتله، همین خود چلو کشتن رو میگیره. من وقتی بفهمم چه جریمه سنگینی داره نمیکشم، آدم نمیکشم.
حالا اگه اتفاق افتاد بعد
بخش. مرحله بعدیشه. حالا میگه اگه ببخشی بهتره.
و اگه قصاص
کنیم، قصاص کن، حقت. قصاص کن. نگفت که نکش که داره بهت حق میده. میگه این حق توئه، ولی این حقم بهت میدیم که میتونی حق تو ببخشی. اگه این حقو نمیدادن چی؟ که واجب بود طرفو بکشن چی؟
نه همه ببخشن.
نمیبخشن. گفت اگه همه برن کارو ترک کنن برن گوشه عزلت بشینن، گفت مطمئن باش چیزی نمیده. اتفاقا تو خود اون بخشش تاثیر بیشتری هست. نمیدونی تلویزیون نشون میده میبخشن. آنچنان شرمنده میشه اون قاتل و آنچنان این موج در جامعه ایجاد میکنه، موج تربیتی در جامعه ایجاد میکنه. اسلام نمیخواد بکشه، میخواد تربیت کنه. ولی ببین هیچ وقت عذر میخوام، اگه 1000 نفرم آدم بکشن و اون ولی دما ببخشنشون، این دلیل نمیشه که من نتیجه بگیرم حالا من اگه بزنم فلان یه بکشم ولی دماش حتما منو میبخشن دیگه. میشه بعد چون مسئله بین یک فساد بزرگی، یعنی منو میکشن، مثل اینه که به من بگن اینو بخور سمه، اینم بخور شاید خوب شی. اینو اگه بکشی 100% اعدامت میکنن، ولی شاید هم ببخشنت. شما حاضری به شاید عمل میکنی؟ 100% میکشی؟ هیچ وقت هیچ عاقل این کارو نمیکنه. 10%
اگه میخواین قصاص کنین باید 150 میلیون دیه قاتل رو واریز کنین به حساب و تنوره دار رو بخرین. به خزینه هندوفتی رو اوریاریدم.
اب نداره نوش جونشون دیگه، آدم کش نه.
میگه آقا من که 150 میلیون ندارم برای حکم قصاص رو میخوام، ولی دیگه رو ندارم بدم. بعد این لاجرم میبخشه.
اب نداره اینم خوبه. نجات پیدا میکنه. بالاخره گرونی اینجا هم یه فایده ای داره. آره زن رو اگه کشته باشه نصف دیه شد.
مگه دو نفر اگه توی قد شرکت کنم سراغش
میگه. آره
من دیه اونکیدم میدم که دوتش هم بکشن.
آره اینم
هم دیه شبه باید اول نداره.
بله
اینکه اون معیز نه نیه کشته
باشه
دیه نصف باید بدن. یه تنابیار رو میخواه
منابای سوریه یه نداره. یه مطلب دیگه هم به عنوان جمله آخر عرض کنیم که این باب تموم بشه. میفرماید که حالا یه بحثی کردن، اینم تمام شد دیگه. یه بحثی کردن در مورد این که مثل بعضی از این کشورهای غربی که آقا اصلا انسان رو نباید کشت. 1000 نفرم بکشه شما حق نداری یه انسان رو بکشی. علامه میفرماید که اسلام این جمله خیلی ارزشمند. بعد از یه توضیح مفصلی که بحث چون بحث خیلی حقوقی من مطرحش نمی کنم، میگه انسان اسلام اصولا ملاک ارزشش چیه؟ الا ان الاسلام لا یرافه دنیا قیمتن للانسان یقوم و بها ولا وزنن یوزن و بهی. اسلام برای انسان هیچ ارزشی قائل نیست الا اذا کان علی دین توحید، مگه اون انسان موحد باشه. اگر انسان موحد نباشه اسلام براش ارزش قائل نیست. فوزن الاجتماع الانسانی و وزن الموحد الواحد عنده سیان، وزن یه جامعه با یه موحد در نزد اسلام مساوی. یه جامعه که موحد نباشن، البته ببینید اینجا یه بحثی وجود داره که موحد یعنی چی. من منظورم این نبود که حالا الان مثلا فقط ما ایرانی ها موحدیم، گورو بابای بقیه مردم عالم همه مشرکن. این منظور بنده نیست، منظور علامه هم نیست. علامه منظورشو در رسالت الولایه گفت که یه بار مفصل اینجا بحث کرد. فمن الواجب ان یکون حکمها عنده واحد، لذا حکم واحده. میگه یه نفر رو اگه بکشی، من یه جا میگه من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یه نفر رو احیا کنه انگار همه مردم رو احیا کنه. پیغمبر خدا یه نفره، درختی رو در زمین کاشته که تا قیامت مردم دارن استفاده میکنن. ابو جهل هم یه نفره، معاویه هم یه نفره، عمرو عاص هم یه نفره. آقا یه ملت عمرو عاص ارزش داره؟ یه ملت طلحه و زبیر، یه شهر طلحه و زبیر، ابو سفیان و ابو جهل و خلفای عباسی و مأمون الرشید و هارون الرشید و متوکل و قتله کربلا و ارزش داره؟ یه امام حسین رو بذار این ور کف ترازو، همه اینا رو بزنین کفه ترازو، شما کدوم ارزش میدونید؟ اسلام برای موحد ارزش قائل، برای غیر موحد هیچ ارزشی قائل نیست. لذا میفرماید که از طرفی اسلام بین یه نفر رو با یه اجتماع فرقی بینش نمیدونه، از این طرف اینقدر برای انسان ارزش قائله، برای انسان ارزش قائله. میگه یه نفر رو بکشی انگار همه عالم رو کشتی، یه نفر رو احیا کنی انگار همه رو احیا کردی. از این ور اگر صفت توحید رو ازش بگیری، برای یک جامعه آدم غیر موحد هم ارزش قائل نیست. میگه اسلام قیمت انسان و وزن انسان و دین توحید میدونه، لذا وزن اجتماع انسانی با یه موحد یکیه. فمن الواجب ان یکون، حکمش هم یکیه، لذا فمن قتل مؤمنن، کسی که یه مؤمن رو بکشه، کمن قتل ناس جمیعا. بله یه نفر اصحاب امام حسین رو بکشه انگار همه مردم رو کشته، اما اصحاب امام حسین بزنند به صحرای ارزم حضور کربلا در دل سپاه ابن زیاد، همه اونا کشته بشن، ارزشی داره در پیشگاه مقامات انسانی؟ برای خدا ارزشی نداره. قتل کمن قتل ناس جمیعا من نظر ازراعه و حد کهول شرف الحقیقه کما ان من قتل نفسا کان کمن قتل الناس جمیعا من نظر طبیعت الوجودی اما الملل المتمدنه فلا یبالون بالدین ولو کانت شرافت الدین اندام تعادل فی قیمت ها و وزن ها فضلا عن التفوق الاجتماع المدنی فی العزل حکم و فیه ما حکم. این هم یه جمله که تو این بحث قصاص ارزشمند بود، همش ارزشمنده، حالا ما همه چیز رو نمیخونیم. این مطلبی هم راجع به وصیت گفته که بحث فقهی ما از اینم میگذریم. به لطف خدا جلد یک المیزان تمام شد. شما ما جلسه بعد که خدمتتون رسیدیم یه زنده بودیم، جلد دو رو آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد.